بسم الله الرحمن الرحیم. یه چیزی شما فرمودید، خیلی نشسته، خیلی بهتره. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اجازه میخوام من هم تسلیت بگم خدمت خدمتگزار عزیزمون که از وقتی که من اومدم به بنیاد توحید پیوسته دیدم که ایشون چجوری فعالیت میکنن برای برگزاری این مجلس، و جالبه که هیچ وقت چای نمی نوشند اما به همه چای همیشه می نوشانند، و حتی اگر هم طرف نخواد بلاخره میان بالا سرش و بهش چای میدهند. من به ایشون به خاطر درگذشت خواهرشون تسلیت میگم و امیدوارم که مزید رحمت خداوندی باشه برای خواهر ایشون در این ماه مقدسی که ایشون به خاک سپرده شده. اما بسم الله الرحمن الرحیم. بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، کلا بل تحبون العاجله و تذرون الآخره. موضوعی که من میخوام روی صحبت کنم، چون پایان ماه مبارک رمضان هفته نهایی داریم میگذرونیم و شما عزیزان یک ماهی رو، قریب یک ماه رو روزه بوده اید، چونها که به دستور خدا روزه گرفتند، چونها که به دستور خدا روزه نگرفتند، اما هر دو طایفه، هر دو گروه حتما انشاءالله مراقب روزه گرفتن کامل از آلودگی ها و گناهان بودند و تعمق در پرستش داشتند. به این لحاظ همه معجورند و الان هم که در روزهای نهایی هستیم، من موضوعی که به نظرم رسید مربوط به این ایام در محضر بزرگانی مثل شما میشه اینه که بیایم یک شاخصهایی رو برای ارزیابی آثار این ماه مطرح کنیم تا شاید گوینده یعنی خودم و شنونده شما اگر خواستیم که ارزیابی رو خودمون داشته باشیم، یک شاخصهایی رو لااقل من ارائه داده باشم، شما اون رو قطعا انشاءالله تکمیل میکنید یا نقد میکنید یا بهترش رو ارائه میدید یا اگر باید اصلاح شه اصلاح میکنید. ولی به هر جهت در مجموع انشاءالله مجلس ما بتونه شاخصهایی رو برای ارزیابی و اندازه‌گیری یک ماه تلاش، اونم تلاش خالصانه و به نیت قربت الله، هر کس برای خودش فی نفسه داشته باشه. اینی هم که من حالا دارم اینو مطرح میکنم، قبلا اینو تصریح کنم که من هم مثل شما اینو میشنوم و قبلا روش فکر کردم و از خدا میخواهم که به من هم توفیق بده که اینو به کار بگیرم. در غیر این صورت وقت من با این گفتارم گناهکارم و شما که شنیده اید انشاءالله درستکار و ثوابکار بمانید. من چرا گناهکارم؟ برای اینکه رسماً قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتاً عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. یعنی اگر اهل عمل به چیزی نیستید صداشو در نیارید، نگید، ترویجش نکنید، این گناه بزرگی است که میکنید. حالا انشاءالله که با دعای شما من در پایان این مجلس یک گناهکار محسوب نشم. به هر جهت میخوام این شاخص ها رو بیان کنم. اجازه بدید قبلش یک نکته راجع به خود روزه ماه رمضان بگم. ما در قرآن دو آیه داریم که راجع به صیام صحبت کرده. البته صیام در هفت آیه آمده است، ولی اونا مربوط به روزگیری نیست، اونا جریمه خطاکاری ها و فراموشی ها و گناه هاست. ولی اونجا که راجع به روزه صحبت کردن، به خصوص راجع به شهر رمضان، اون یه آیه است و اما راجب خود سیام دو آیه است، هر دو هم دو سوره بقره است و شما میدانید یا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. و خب آیه 183 سوره بقره است، 185 راجب شهر رمضان هست که حالا اونو من بعدن میگم. نکته مهم تو این آیه که من به اختصار میگم ازش رد میشم اینه که این کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم رو اینا مفسرین ما و مترجمین قرآن خیلی روشن اینا واجب است، معنی کتب یعنی واجب شده است بر شما معنی کردن، در حالی که وقتی میگه کما کتب علی الذین من قبلکم اونچنان که بعد قوم های دیگه به اصطلاح نوشته شده است، اتفاقا آثاری که از تورات و انجیل هست نشان میده که خیلی راجب به اصطلاح مرتبه بالای روزه توش بیان شده، حتی اینکه موسی علیه السلام 40 روز در کوه طور روزه بود، مسیح علیه السلام هر وقت کار مهمی داشت روزه می گرفت و اینا به اصطلاح حواریون رو به روزه تشویق می کرد، ولی اصلی از این که این واجب بر اونها شده و مدتی برای این کار تعیین شده و شرایط ویژه‌ای برای روزه گفته شده این در اونها نیست. اتفاقا تو تفسیر المیزان هم که مرحوم طباطبایی همین واجب است رو معنی کردن، همون گونه که روزه بر شما کتب علیکم نوشته شده است اونم واجب شده است، همونطور که بر امم دیگر واجب شده است، اما معنی که تو تفسیرشون نوشتن که اتفاقا از تورات و انجیل موجود در دست یهود و نصارا هیچ دلیلی که دلالت کند بر وجوب روزه بر این دو ملت دیده نمی شود، تنها در این دو کتاب فرازهایی است که روزه را محض می کند الاخر. و اتفاقا اگر شما قاموس مقدس رو هم که من نگاه کردم و دیدم نگاه کنید توش مشابه همینو میگه و بیان می کند که روزه واجب نشده است ولی توصیه شده است. فقط یک روز یهودیان بر خود واجب کردن، اونم کیپور هست، روزی که موسی علیه السلام برگشت از کوه و دید اینا گناهکار شدن و بت پرست شدن، حالا به تعبیر دینی، و موسی علیه السلام عصبانی شد و داستانهایی که میدونید به بسه کفاره اون گناه یهودیان یک 24 ساعته روزه میگیرند، از غروب تا فردا غروبش روزه میگیرند، اینو بر خودشون واجب کردن و به نظر میرسه هنوز هم اونایشون که اهل ایمان و به اصطلاح پایداری هستند این کار رو میکنند، ولی به هر جهت براشون واجب نیست. من فکر میکنم که اینجور فکر میکنم که اون کتبه رو میتوان به معنی همون آیه اول رو میتوان به معنی مطرح شدن روزه، اهمیت روزه و بر شما نوشته شده است رو مطرح کرد. آیه دوم البته مشخص شهر و رمضان، آیه 185 الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هر کس مواجه با این شهر میشه روزه بگیره. و بعد هم میگه الا مریض و این حرفا تا اونجا که گفته میشه لعلکم تشکرون. خب این دو طوری میشه با هم طوری معنا کرد که با کتاب مقدس موجود هم مغایرت نداشته باشه، ضمن اینکه وجوب یک ماهه روزه رمضان هم تا تصدیق شده باشه. البته آیه 186 هم و ازا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع ازا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلکم یرشدون. این هم اون اون چی که من میخوام تو این جلسه بهش حساس شدم و سبب شد که خودم بگردم و ببینم که چیست و به اصطلاح بررسی رو قرآن داشته باشم تو این زمینه، این مسئله آخرای این سه تا آیه بود. اولش هست که کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، بعد هست که لعلکم تشکرون، سوم هست لعلکم یرشدون. به این ترتیب تقوا و شکر و رشد توی این سه تا آیه آمده است. این در حالی است که خب بقیه جا که این جای صیام و روزه، بقیه جا هم که صیام اومده به اصطلاح هفت بار دیگه، بقیهش مال همون جزای به اصطلاح ترکه قولی قراری چیزای اونطوری است، یعنی حالت به اصطلاح عکس العمل در مقابل یک خطا رو داره. خب این نکته مهم اینه که من گشتم ببینم که این تقوا کجاها اومده و از چه اهمیتی برخورداره. اون چی که نظرم رو جلب کرد اینه که راجب صلوات و زکات که خیلی آیه هست و بسیار مهمه، یعنی رکن دین تلقی شده و همه ما اینا رو میدونیم، علامت بزرگ ایمان تلقی شده، اما این تعبیر نیامده است. تتقون و ریشه های تقوا راجب اینا نیامده، اما یه جاهایی درست اینها به کار گرفته شده. ببینید من چند تا آیه رو میخونم، ببینید این تتقین در چه برای کجا آمده. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الاخر لعلکم تتقون، عبادت کنید شاید شما متقی شید. تتقون متقی شید، تقوا پیشه کنید، عبادت خدا تا شاید لعلکم شاید شما تتقون، یعنی میشه عبادت خدا رو هم کرد و هیچ تقوایی هم به دست نرفت. و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم و تو خذوا ما آتیناکم به قوه واذکروا ما فیه لعلکم تتقون. خدا به بنی اسرائیل میگه که وقتی که ما در واقع من کوه رو برای شما به اصطلاح رفعت دادیم و برای شما دستورالعمل‌های فرستادیم، این رو بگیرید بهش عمل کنید، باز اینجا لعلکم تتقون شاید شما متقی شید. یا در قرآن سوره انعام می‌خونیم و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه تا الاخرش ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون. خدا به پیامبرش هم میگه که ما مسلمان ها میگه که این یک صراط مستقیم میست که براتون فرستادم، ازش پیروی کنید، به این چیزی که شما رو بهش به اصطلاح توصیه میکنم شاید پرهیزکار شوید. بعد راجب انبیا صحبت میکنه، فارسلنا فیهم رسولا منهم ان اعبدوا الله ما لکم من اله غیره افلا تتقون. بیان میکنه قرآن که ما برای اینا کلی پیغمبر فرستادیم، از خودشون پیغمبران فرستادیم که گفتن خدا رو بپرستید، شما چه بهره میبرید از پرستش غیر اون؟ و بعد افلا تتقون، آیا پرهیزکار نمیشوید، پرهیز به اصطلاح دست از مسیرتون بر نمیدارید. تو سوره شعرا از آیه 177 تا از آیه 106 تا 177 106 تا 177 مدام داستان پیغمبرانه، از هود، صالح، لوط، شعیب نقل قول آورده، تمامش به الا تتقون ختم میشه. باز اونا توصیه به پرستش میکنن، توصیه به دوری از شرک میکنن، اما با این تتقون آیه تمام میشه. میبینید شما اینجا بحث پرستش خداوند هم، دوری از شرک و بت پرستی هم باز با قید لعلکم میاد، تتقون. بعد حالا دیگه وقتی که شما تو مزید 200 بار مشتقات تقویت قرآن اومده و این شما هم میدانید، بسیار شنیده اید و میدانید و خوانده اید، زیاد است، من فقط یک دو تاشو بگم برات شم. اتقوا الله یجعل لکم فرقانا، تقوا داشته باشید تا خدا برای شما وسیله تشخیص حق از باطل رو بده. پس تقوا یکی از به اصطلاح خصوصیاتی است که به انسان وسیله تشخیص حق از باطل رو میده. و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، کسی که تقوا پیشه کنه یجعل له من امره یسرا، امرش رو براش ساده میکنه. البته اون کسی که یتق الله میکنه امرش هم چجور امری است؟ حتما امر الهی است، یعنی نمیگن امر مثلا بخشیدن گناهانش رو ازش ساده میکنه. امری که یه آدمی که تقوا پیشه کرده، یعنی اینکه در اون مسیر کارش رو براش سهل میکنه. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، این در واقع همون معناست. انما یتقبل الله من المتقین، خدا از متقین چیز رو قبول میکنه، از هر کسی نمیپذیره. باید طرف به مرحله تقوا رسیده باشه تا از او به اصطلاح پذیرفته شه. خب اینو این رو خب اینجاست که نشون میده که تقوا حالتی است که برای مؤمنین و موحدین ممکنه پیش بیاد اگر بخوانش، اما کلید رستگاری همین تقواست. خدا از غیر متقین نمیپذیره و متقین صاحب فرقان میشن، وسیله ابزار تشخیص حق از باطل میشن. خب این توی ادبیات ما، اون چیزی که شما الان تو ذهن همه ما بوده و هست اینه که تا میگن تقوا میگیم پرهیز از گناه، یه مرحله جلوتر میریم میگیم پرهیز از گناه و اصرار بر مکروه، پرهیز از اصرار بر مکروه، یه مقدار جلوتر میریم میگیم که تأمل بر ادای واجبات، یه ذره جلوتر میریم میگیم تأمل بر انجام مستحبات. خب این میشه در واقع آموزه های فقهی فقاهتی ما که میگیم تقوا یعنی پرهیزکاری، تقوا یعنی شرمساری در مواجه شدن با خدا. خیال اونو من بعداً خواهم گفت، ولی ما توی ترجمه هامون میگیم پرهیز از گناه، اجتناب از گناه. و خب این میشه یه آموزه عمومی. این آموزه عمومی البته خوبه، چون به هر میزانی که در عمل جلوی خطا رو بگیره، جلوی گناه رو بگیره خوبه. اما یک آفت بزرگ هم داره و اونی که شما رو تو مسیری ممکنه بندازه اگر درست تبلیغ نشه که نشده، که شما رابطه خودتون با خدا تبدیل میشه به رابطه خودتون با اون کسی که قبولش دارید و ازش گناه، ثواب، خطا، حلال، حرام رو میشنوید. نیستم چین؟ هرچی رو گفتن حرامه شو. شما که با پیامبر روبرو نیستید، شما که خود خدا در گوشتون نمیگه چه چیزی، یعنی بسیار باش اون اصلا این ارتباط رو نداریم که ببینیم خدا گفت این کار رو بکنیم اون کار نکنیم. ما بعد از 1400 سال از یه عده‌ای میشنویم. این آموزه ما را، مردم را، ناس را میکشونه به اونهایی که گناه و ثواب و مستحب و مکروه رو برای ما تعریف میکنن، از اونجا ما رو میکشونه به تقلید. خب اینم باز جای خودش مسئله نیست، میکشونه به تقلید. اما وقتی تاریخی میشه، وقتی که میفته تو عوام و ادامه پیدا میکنه، مردم رو از اتصال به خرد و وجدانشون قطع میکنه و مردم رو میچسبونه به خرد و تشخیص هر کی به سراغ یا آقا، حالا شما در سطح روستا و شهر و در سطح جامعه و حوزه‌های علمی نیا کنید، بالاخره در هر زمان یه عده‌ای و هر عده‌ای هم پیرو یکی از اینها. و خب این خودش میتونه تبدیل به یک آفت بشه، آفتی که مردمی هستند که بد و خوبشون محدود است و اون چی که میگن حرام است، اون چی که میگن به اصطلاح باید انجام شه، نباید انجام شه، و اون هم از دیگران میشنوند و بقیه زندگی، تو بقیه زندگی که 80-90-100 سال زندگی دیگه، رو بقیهش اینا در درون خودشون ملاک های روشنی برای تشخیص حق از باطل ندارن. این هم میشه البته آفته. اما این یه اسکوله، اسکول رایج بین ماها اینه. تو دنیای اسلام یک در مقابل البته حالا بگیم آثاری که این بینش در عمل داشت، یک بینش عرفانی هم به قضیه رو افتاد. اونها میگفتن که اصلا از چون این طریق، طریق زهد، اجتنابه از ترس به اصطلاح دوزخ، از ترس خشم خدا، این کارو بکن اون کارو نکن. اومدن گفتن که نه، این راه، راه خوبی نیست، راه جذبه مهمه، راه عشق مهمه. خب اینم حرف خیلی پسندیده و درسته به جایی، اما در عمل اینها دو تا مسیر هم از توشون برخواست، نه همشون، اما این دو مسیر هم از تو اینا به عنوان یک آفتی را افتاد. یکی اون مسیری که تحت تأثیر مسیحیت، تحت تأثیر بوداییزم، بالاخره تحت تأثیر دنیاگرایی بنی عباس، هرچه بود، اینها میگفتن که برای اون که خالص شیم، عاشق خدا شیم، ترک دنیا رو باید جلو بندازیم، بی‌اعتنایی به دنیا و هر چی که تو دنیا هست، و دنیا رو به اصطلاح پستی پذیرفتن، سبکش کردن و رفتن توی درون و عاشق شدن نسبت به خدا. خب این هم البته خودشون هم می‌دونستن که آموزه هاییست که برای یه سری افراد خاصی مناسب و خوبه، ولی وقتی جمعی میشه، عمومی میشه، از این ملتی تربیت میکنه که اباحه‌گری میکنند، سست میانگارند رسیدگی به دنیاشون. و این البته با آموزه های دینی میدانید خودتون که نمیخونه. دین ما دین روحانیت نبوده، شما اینا رو میدانید، دین ترک نبوده، دین تعدیل بوده. پیغمبر ما حتی میدانید شانهشون و عطرشون و همسرانشون و هیچ کنون، و بعدم از اینا تمجید میکردن، تعریف میکردن و شوق گذار استفاده از این نعمت ها بودن. اما اینا همش در یک جهت خاص که فی سبیل الله داره حرکت میکنه. ترک اینا هیچ وقت مورد پسند نبوده. البته ما در این تجربات اخیر هم فهمیدیم که ترک به اصطلاح ترک ازدواج دوم جلوگیری از خیلی خطرات میکنه، اونو من نمیگم، ولی نسبت به ازدواج اول که دیگه ما هیچ چیزی نداشتیم و واجب خود دنیا، یعنی این مثلا روایتی از پیامبر که خدا رحمت کنه مردی رو که برای زن بچه‌اش یه خونه خوب درست میکنه، خونه‌ای که توش لذت میبرن. خب ببینید، یعنی این که داره تعریف میکنه. مال همینم هم بود که اعراب فقیری که حصه خرما میخوردن توشون پولدارها و تولید کننده های بزرگ برخاست. خود علی علیه السلام میدونید که یک به اصطلاح کشاورزی وسیع رو انداخته بود. حالا بعضی ها فکر میکنن که خود ایشون چه ها میکن. آره، و حالا برجر اون دیگه کاری با اون نداشته باشیم. بعد به این ترتیب این هم مسیری هست، یه مسیر انحرافی در این مسیر کسب تقواست. مسیر انحرافی دیگه یه عده گفتن که اخلاص قلبی کافی است. دیدید شما مالا در اقوام هم شنیدید که میگن قلب باید سالم باشه، و اینا حتی احکام شرعی رو هم گذاشتن که نه، گفتن دیگه اینا برای اینکه آدم به پشتبان برسه، پشتبان که رسیدی دیگه نردبان رو میخواید چه کنی، ولش کن. بعد به همین هوا اینا هر کاری هم میکردن و به سادی که قلبشون پاک شده بود. اینم البته تو غیر عرفان و تو عرفان پدید آمد، چون بالاخره بشرم لحب بالخیره لشدیده، بالاخره دنیا رو میخواد اخوه بهانه میگرد، ولی اینا هم اینطوری دنبال بهانه رفتن. اما البته در حین این روش هاشون که اهل فساد های اخلاقی هم گروهشون بودن، اما اینها باز اون روحانیت و اون ریاضت ها اینا رو داشتن و همین لحاظ هم خودشون رو در صفحه عرفا میپنداشتن. اینا رو به نظرم شاخص های خوبی نیست برای اینکه ما دنبال کنیم، باید به دنبال شاخص های بهتری بود. خب این هم از این. اما برای اینکه شاخص دیگری بدیم، حالا یه بازگشت به قرآن باید داشته باشیم. تو بازگشت به قرآن، خب شما میدانید ما خداوند برامون قسم خورده به نظام آفرینش و شمس و ضحاها الی آخر که ما هم مثل بقیه موجودات عالم فقط در فردا هستیم، تقدیر شده ایم، اندازه‌گیری شده ایم، موزونیم و هدایت شده ایم، رها نیستیم، هدایت شده ایم. اون چیزی که در زبان ادبیات مذهبی امروز میگن دارای فطرتی هستیم و یا آفرینش تکوینی درونی داریم که فالهمها فجورها و تقواهاست، که فجور و تقوای ما به ما الهام شده است. نفخت و فیه من روحیه سویتوه، یعنی ما موزون شده ایم، موزون شده ایم، هدایت شده ایم. به این ترتیب همون لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بهترین وضع هم خدا میگه شما رو ما آفریدیم. خب حالا این موجود هدایت شده رو ببینیم پیامبر ما و به اصطلاح آموزهای دینی ما چطوری برای ما تفسیر میکنه، چی تو ماست که ما چنینیم. من کتابی رو از نقل قول از پیامبر میارم که اتفاقا اینو ملا صدرا هم نقل کرده و من از اونجا دارم میارم، مفاتیح الغیب ملا صدرا. پیامبر میفرماید در قرن دو لمه است، لمه فرشته نوید به خیر و نیکویی و باور کردن و گواهی به حق است، و لمه از دشمن که بیم از نیازمندی و حکم به شر و بدی و انکار حق و باز داشتن از خیر و نیکیست. پیامبر می فرماید دو منبع مشترک در ما هست، رمه دو منبع مشترک ادراک در ما هست، یکی از لومه فرشتخوییست رو به خوبی ها، یکم شر. هر کس لومه نخستین را در وجود خود یافت بداند که از جانب خداوند بوده و او را ستایش نماید، و هر کس دیگری را یافت از شر و بدی شیطان به خداوند پناه ببرد. بعد پیامبر این آیه رو خوند: از شیطان و یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. خب این حالا توی کتاب خداشناسی از ابراهیم تا کنون مال کارل آرمسترانگ چاپ چهارمش، میدونید ایشون کتابهای بسیار زیادی در مورد تمدن اسلامی و البته مسیحی یهودی اینا داره، اینجا ایشون این جمله رو دارن: احادیث قدسی بر حضور و بودن خدا در درون فرد مؤمن تأکید دارند، چنان که در حدیثی مشهور از مراحلی سخن می رود که فرد مؤمن حضور خدایی را چنان می یابد که گویی در او حلول کرده است. شخص با توجه به فرمانهای قرآن و شریعت آغاز کار می کند و سپس اعمال دینی اختیاری را انجام می دهد. بعد ایشون اینو نقل قول کرده، این حدیث رو: بندم به من نزدیک می شود به کمک چیزی که نزد من عزیزتر از آن نیست. اینو خدا داره میگه ها، یعنی حدیث قدسی گفت. بندم به من نزدیک می شود به کمک چیزی که نزد من عزیزتر از آن نیست، و آن وظیفه ایست که بر او مقرر کردم، و بندم باز هم می کوشد و نزدیکتر می آید تا عاشقش می شود. نه من عاشق خدا می شود، تا این حدیث میگه تا من عاشقش می شود. آنگاه که عاشقش شدم می شود گوشش که از آنها می شنود، چشمش که با آنها می بیند، دستش که با آنها می گیرد، و پایش که با آنها راه می سپارد. خب این خیلی حدیث عجیبی. من توی این چیز مبانی تزکیه مال محمد شجاعی رو دیدم و دیدم که ایشون هم همین رو به عنوان یک حدیث اعلام کردن، اونجا همین رو آوردن. و خود این آقای کارین آرمسترانگ هم از در واقع سید حسین نصر اینو آورده، کودش رو از ایشون آورده. پس این که داره خوندم براتون یه چیز خیلی مندرالی خیلی نزدیکی نیست، اینا جز آموزه های دینی ماست. شما این مفهوم رو البته خودتون میدانید که مفصلن در ادبیات اسلامی و به خصوص شعرهای ما و عرفان ما میبینید، و حتی اینا تا به این حد هم بالا رفتن که پای پیامبران رو هم تو همین زمینه کشتن. مثلا جانها در اصل خود عیسی دمند، یک زمان زخمند و دیگر مرهمند، گر حجاب از جانها برخواستی گفت هر جانی مسیح آساستی. هر ندایی که تو را بالا کشد، اون البته دفتر اول مولوی بود، هر ندایی که تو را بالا کشد آن ندایی دان که از بالا رسد. دفتر دوم، آن ندایی دان که از بالا رسند. خب اینم حالت کسی که تو این مراحل نمیاد تا به گفت و گوی بیداری دری، تو ز گفت خواب کی بویی بری. سیر بیرونیست فعل و قول ما، سیر باطن هست بالای سما. باز از دفتر اول یه چیزی هم براتون از شاه نعمت الله ولی بگم. الهام دوست میرسدت دم به دم به دل. ای بی خبر حدیث و حکایت چه میکنی؟ حدیث و روایت چه میکنی؟ دریاب نعمت الله و جام می بنوش، با همدلی چنان با همدلی چنین، تو حکایت چه میکنی؟ چه مشکل آدم جایی چیزا رو بخونه که یکی از همش حفظ باشه و یه چنان نبود چنین بود. خب این یا مثلا مؤمنا ینظر به نور الله، شدی از خطا و سهو ایمان آمدی. یعنی به نظر من اونجا یه اگر داره. مؤمنا اگر ینظر به نور الله شدی از خطا و سهو ایمن آمدی. بر این الیه یس عدل کلم الطیب و العمل صالح یرفعه. ببینید این همه آیه قرآن. الیه یس عدل میر خدایی میشه کلمه طیب و عمل صالح اونو بالاتر میبره، یعنی کاملش میکنه. و خب این هم از این. پس ما در آموزه های هم رواییمون و هم آیه قرآن و هم آموزهای حالا شعرامون، من از یک غیر عارف هم یه چیزی بخونم که فقط مال حد عرفان نباشه، این آنسو امتیاز بود فقط به اونا ندیم، میبینید که تا به اونجا رفتن که اینقدر همون فعل همه ها فجور ها و تقوای الهی رو اینو بهش رسیدند و حسش کردن. گوش بر الهام الهی کنید و از ره ابلیس جدایی کنید. رشته الهام نخواهد گسست، تا به ابد متصل است از الست. همون آیه قرآن. هر که روانش ز جهالت بریست، نغمه او نغمه پیغمبریست. چون نغمش همون نغمه حرف خداست، نغمه راه نمایان فروزان زمیر، راه نمودن به برنا و پیر. شما با این دانش، با این بینش، تمام تمدنها رو مالامال از حرف خدا میبینید، نمیبینید؟ اون وقت اون آیات قرآنی هم که به شما میگه که هیچ امتی نیست مگه ما براش به رسول فرستادیم، اینجا میتونید بیابید تمام فرهنگ ها، تو تمام تمدن ها، حتی اونایی که خدا را نمیشناسن چنان که ما میشناسیم، این تعابیر براش ندارن، شما اونجا را تو فرهنگ ها مالامال از گفتاری میبینید که گفتاری الهی است، رفعت یافته است، به خدا رسیده است، خداگونه است. و البته آثار عملی و کرداری رفتاری شیطان رو هم که در جمع خدامون و در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی و همه جا الحمدلله به وفور میبینیم. و اتفاقا این دوتا هم مثل این که لازم و ملزوم هم بودن برای تمدن سازی انسان روی این کره زمین. خب این مال ملک الشعرا بهار بود. ملک الشعرا بهار. خب یک جمله را اینجا برای شما بگم از تاریخ فلسفه اسلامی هانری کوربن، که ایشون البته از ترجمه جواد طباطبایی میگم، آخر کتابش اینجا ختم میشه، میگه خب خیلی از این آموزه ها دیگه تو عصر تمدن جدید و عصر ما اینا رو نمیشه اینطوری به کار برد، اما درسی که میتوان از حکمای الهی اسلام یاد گرفت این است که در نظر آنان توجه به باطن یعنی التفات به درون جز با ولادتی درونی ممکن نیست. هر سنتی تنها به شرطی زنده است و میتواند حامل زندگی باشد که پیوسته در تولدی دیگر باشد. با این کتابشو پایان میبخشیم. خب حالا این شاخص که من ازش نام بردم، بخوام چه شاخصی بذاریم که ببینیم بعد از یک ماه روزه و انشالله روزه از گفتار بعد، کردار بعد، رفتار بعد و گناه و خوردن و آشامیدن برای اونایی که نظر بهداشتی برایشون مسئله نبوده، یک ماه بعد ما در چه مرحله از این هست؟ یه مرحله اینه که روزه گرفته باشیم ولی بعدش حس کنیم که هیچ تغییری نکرد، هم سابقه است، از فردا که از هفته دیگه میتونیم بخوریم میخوریم و همون کارا رو. خب این یه راهه. اگه کسی به خودش چنین ارزیابی کنه در درونش باید خودش بپرسه چرا؟ چون ماه رمضان که خدا این لعلکم تتقون آورده، به نظر من همونجور که من میفهمم باید این که یه عبادت یک ماهه است که یه اراده ممتد رو میخواد. سالی یک ماه شما تصمیم میگیرید تغییر کنید. خب آدم سالی یک ماه، حالا من روزه های مستحب میدارم میذارم کنار، یعنی میذارم کنار، یعنی الان تو بحثم نمیارم، انشالله که شما نذارید، ولی یک ماه اونم روزهای 18 ساعته شما مقاومت کردید، پس اهل مقاومتید، پس تمرین مقاومت کردید. اگر تمرین مقاومت کردید چرا نتیجه صفر؟ یه چیزی باید این وسط اتفاق افتاده باشه که آدم این همه ورزش کنه این بازوش انگار نه انگار یه ماه ماه نمیزن. تازه بعضی ها که نیمه شعبان هم گرفته و یه دو روز قضاق قبلش اومدن این کار رو هم که همه تون کرده. به این ترتیب این تمرین سخت، این تمرین یک ماهه باید در ما یه توانایی ایجاد کرده باشه، نکرده باشه خیلی مغبونی. باید بفهمیم چرا. یه به اصطلاح از خیلی نعمتها بلافاصله بعدش خودمون رو محروم میکنیم، دوباره میریم سر جای اول قبل از ماه مبارکمون و این یه خسران مبینه، حیفه. خب یه دم هستن که ارزیابی میکنن میبینن خیلی بالا. یعنی چه خیلی بالا؟ یعنی ارزیابی میکنن میگن اینقدر رو به خدا، اینقدر نگهبان پاسدار وحی خداییت، الهام خداییت که در درونشون به خودشون میشه که جا و مجال برای اون هوس‌های گستاخشون، نه هوس‌های متعادلشون، هوس‌های متجاوزشون و اون چیزی که تعبیر قرآن و دین میگه نفوذ شیطان، وسوسه‌های شیطانی مجذوب اون میشه. این همون آیه قرآن که اگر متقی شید براتون راهتون ساده میکنه. این یجعل له مخرجا، محل نجات براش میذاره، راه فرار براش میذاره، راهشو ساده میکنه. اونا هم خیلی خوشبخت، البته کم انشالله در بین شما باش ای در خانواده ما که فکر نمی کنم پیداش. اونایی که به اون حد رسیده باشن که واقعا بتونن اصلا راشم اینا ها. ببینید ملاک اینه، ملاک از شاخص که من میخوام بگم تو عملش اینطوریه. تو ارزیابی خودمون ببینید یه روز، دو روز، سه روز اگر ما در یه زندگی نرمالمون رو شبا بشینیم ارزیابی کنیم، به نظر من خودمون راهش رو پیدا میکنم. همون آیه که اول صحبتم خوندم، به نفسمون بصیریم ولو القامر عذرمون اگه بذاریم کنم. هممون باید بتونیم، میتونیم بذاریم. ببینیم ما در مقابل تصمیم گیری های روزانمون قرار گرفتی چجوری عمل میکنی؟ یه وقت یه کسی میبینه که فقط مراقبه که ببینه خدا ازش چی خواسته، یعنی گوش میده به صدای درون خودش و قلبش و اینکه چی رو بهش گفته میشه خوب فعل همه فجورا و تقوا. این حرف من معنیش نیستش که یه وقت به دستوره مثلا شهر نماز اینا، اونا که روشنه برامون همه هم. اونا که دیگه چیزاییست که شهر دیروز که نیومده 1400 سال اومده، ما همه میدونیم چیار برمون واجب کرده، فرض بینه که اونا عمل داده میشه، من تو بحثم نمیارم، من که فرض ما از این حتی گذشته، شما همه با یک ما روزه اومده اینجا. ما در مقابل رفتارمون، رفتار روزانم چیکار چجوری عمل میکنیم؟ اونایی که فقط نگاه میکنن به اینکه وجدانشون در درونشون الهام خدایی برشون چی میگه، خوش به حالشون، اونا فقط به خدا دارن نگاه میکنن. اونایی که وسوسه میفتن و وسوسه هم از شیطان، ببینید خدا الهامو به خودش نسبت میده وسوسه رو بشه. اونایی که میبینن که آه این اگر بخورن، این اگر بلند کنن، این دروغ اگر بگن، این تهمت رو اگر بزنن، رقیبشون رو داغون کردن، انتخاباتش رو به بردن، توی شهر رو استفاده کرد، حالا برای خودش ثابت کنه که بی خود بوده، تمام شده رفته این تو. ببینید یعنی این، یعنی در قبال یک دستاورد دنیایی اگر دیدید که دارید وسوسه میشید میخواید بینش انتخاب کن، دو حالت پیش میاد، یا حالتی که خدا رو انتخاب میکنید خوبی خوبه الحمدلله، یا حالت این که شیطان رو انتخاب میکنید. متاسف کرد. اما یک ارزیابی در اینجا هست و اون که شما بین خدا و شیطان گیرید. چرا؟ چون کلی در خودتون جنگید، با خودتون جنگیدید که این کار غلط رو بکنم یا نکنم، کلی شهوات شما، خواستهای شما اومدن استدلال کردن، اومدن اگه و خوشبختانه شما در پناه خدا بودید، اونا رو رد کردید و کار بده نکردید، عالیست. اما یه چیزی باید باشید متوجه باشید و اونی که شما هنوز اون وسوسه هاتون زنده است، این دفعه جون سالم به در بردید، فردا رو چه میدونید؟ رقابت سخت در شه، تنگ دستی اقتصادی بیشتر شه، میل به جاه و جلال تقویت شه و و و بیا نه نگاه کنید خیلی ها رفتن، why not me، چرا شما نه؟ اینه که امروز زیاده، مثل حالت همون چیزی که مولا نصرالدین میگن که گفت اینجا پولو میدن، بعد که دید همه میدونن گفت نکنه بدن، خودش هم دوید. حالا ما نگاه میکنیم یه دو دارم میدونم، میگه نکنه نکنه من در واقع بیفتم، من اصلا بیورزم اینم میدونم. ببینید این یعنی وسوسه های شیطانی هست، نشون میده که هست، ولی حالا غلبه با کیست؟ نکته دومی که در اینجا هست، در این شاخص که باید رعایت کرد، اینه که مسئله تسویل نفس در اینجا وارد میشه. یک چیزی به نام حضور شاید خرد، یا مثلا حالا چه جور خردی، چون خرد از مرتبات بسیار بالا بر اساس مرتبه خود ما داره، استدلال برای ما میاره که میگه نه کی گفته این اشکال داره، میرین تو نخه، این که یک مجوز پیدا کنه تسویل نفس، مجوز پیدا کنه. تو مسائل مالی و اینا خیلی این مسئله پیش میاد، یه کسی یه جا به شما توهین کرده، جلوی یه عده شما رو کنف کرد، خیلی بد کاری کرد، خیلی بد کاری. حالا الان یه جوری این دنیا گشته و مالش تو دست شما، شما میتونید مال بخورید. میگید یادته به من چی گفت، بعد ادبش کنه مالش رو میخورید، در حال که خودتون میدونید آیات قرآن روشنه. همین آیه قبل از این تو سوره بقره هست، کتب علیکم القصاص، بعد حدش رو تعیین میکنه، این بی انصافا کتب علیکم القصاص رو میگیرن، واجب از شما قصاص من میکشم. نه، قرآن میگه اگر یه دست رو زدن فقط یه دست میتونی بزنی، اگر ببخشی خدا راضی تره. یعنی حدشو داره میگه، نه قصاصو داره میگه. میگه فی القصاص حیات، یعنی زندگی رو در قصاص پیدا کنی، نه انتقام گیری و گردن و رگ گردن و آرام کردن. این اما به هر جهت قصاص حدشو میگه، میگه اگر توهین کردن شما میتونید توهین کنی. همون که شنیدید حضرت علی علیه السلام یک کسی رو کشون کشون تو کوفه آوردن پیش که این به شما توهین کرد و فحش داد و گفت میکشه شما، حضرت فرمودن ولش کنید ولش کنید، ولش کرد. حضرت فرمودن این که به من توهین کرده من حق دارم متقابلا بهش توهین کنم، ولی من اهل حرف زش نیست. این که من میگه کشتم من نفته نکشت، پس من اینو کارش نمیتونم بکنم. ببینید اینا درسته که ممکنه صندلی قدرت رو از دست بدن، اما صندلی قلب بشر رو در تاریخ به دست میارن. اینا الگو میشن، ولی معاویه که الگو نمیشه، یه حکومت میکنه بعدم میمیره. امر عاصش هم همینجور حق بازی میکنه، یه بازی میکنه بعدم میمیره. اینا میشن که خب حالا اون کسی که خودشو در مقابل همچین مجوزی قرار میده که اون به من توهین کرد پس من، یعنی این که خودش هم میدونه. شاخصی هم که اینجا به ما دادن که چجوری بفهمیم که ما داریم درست استنباط میکنیم یا گیر تسلیل نفس میفتیم، اینه که شما صورت مسئله رو عوض کنید، بگید من به یکی توهین کردم اما اون قواله خونه من رو پیدا کرد، حالا رفته با یه حق بازی قواله خونه من رو به نام خودش کرده و میگه تا چشم تو دراد یه من توهین نکن. درست این کار رو با من کرده یا غلط کرده؟ بهش میگید بی انصاف یا میگید عجب قشنگ انتقامشو گرفت، باری کلا حقش بود؟ کدومشو میگید؟ اگر خودتون رو جاتون رو عوض کنید خودتون قاضی خوب هستید و به نفستون بصیرت دارید، ولو القا معاذیره، به نفستون بصیرت، یعنی خودتون ملاک خوبی هستید و لذا به اصطلاح میتونید انتخاب. به میزانی که تسلیل نفس شما طولانی میشه نشان اینه که ایمان شما قوی تره، هنوز خدا تو شما جدی. ممکنه شما یه وقت دو ماه سه ماه چهار ماه طول بکشه با خودتون بجنگید، خوش به حالتون، این خیلی خوبه چون زود تسلیم نشدید. ولی یه دیدم خیلی خطرناکه، یعنی شیطان شما هم زود تسلیم نشد، یعنی ریشه های انحراف هنوز تو شما ریخ نکرد. یه جوری باید اینو پیداش کرد، بعد آموزی های اجتماعی، آموزش های خانوادگی، من نمیدونم، همه اینا میتونه توش اثر بذاره. هر وقت پیداش کردید خب یه مرتبه خیلی گناه ها براتون برامون برای هممون باز میشه. جالب است که به این مسئله توجه کنید که آدم علیه السلام یه پیامبر بود، در بدو خلقت ما به ما هم پرستش خدا رو آموخت، هم گناه کرد، هم نتیجه گناه جدید، هم راه بازگشت و توبه رو به ما آموخت. یعنی ما نگران گناه نیست، جایز الخطا، جاهل، یعنی نمیدونیم. از شاید همه حیوانات در این که راه و چاهمون رو بیابیم، دشمن و دوستمون رو بشناسیم، شاید به اصطلاح مهنگتری نیست. همچین یک کبوتر کوچولو همونجور که دانه رو داره میخوره همه رو داره میپاد و نگاه میکنه و میشه ما نمیشناسیم. جالبه که 40 سال برامون دارن دشمن رو معرفی میکنن همزم کاری رو نشناختن. این ما چونی لذا گناه آره میشه، خطا میشه، تسلیل نفس میشه، اما ادیان، امامان ما، پیامبر ما، قرآن ما به ما راه بازگشت رو آموختند. ما بلا فاصله باید جبران کنیم، بلا فاصله باید برگردیم. همین که برگردیم میدانید که خداوند از شما میپذیره. لازم نیست پیش خدا زجه بزنیم، خودش گفته میپذیره. چند دفعه بگه اد اونی استجب نکن، علکه خودتون به گریه نزنید، استجب نکن، برگردید و استجب نکن. خود دعا یعنی یک اراده قلبی و خواست قلبی رو بیان کردن، نه اینکه شما دعای یکی دیگر بخونی فکر کنی خدا شما رو میبخشه. دعای کمیل دعای علیست. اون آدم تو اون مرحله خواندنش این شکلیست، خواندن من اون شکلیست. خب نباید نخوند، ولی باید دونست که اینطوری نیست که با این خوندن میشه اسامی خدا رو بگیم 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 هزار انواع مختلف ترکیب بعدم خلص نامن النار یا رب. یعنی خلص نامن النار اونی که میگفت بعد از اینکه در شأن گفتن این کلمات رسید، در شأن نگارش یه همچین ادعیه رسید، اون گفت. نه هر کس میتونه اینو بگه و منتظر باشه ببخشنش، ولی در گفتنش ثواب هست، مشروط بر اینکه تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به نزدیکتر شدن به خدا و بازگشت به سوی خداوند بشه. این در واقع نمیدونم تو این زمینه هم شما آیات قرآنی که میدانید به اصطلاح بسیار زیاده که توبه نصوح از ما خواستند، بازگشت جدی از ما خواستند، و اون چه که حق الناس باید بریم جبران کنیم، اون چه که حق خداوند برگردیم. خداوند به دنبال بهانه است، نه به دنبال اینکه یه جهنمی آفریده باشه به عرض آسمان و زمین، تو هم بهشتش به عرض آسمان و زمین. خب به این ترتیب من شاخصی رو که خودم فکر کردم مناسبه، یه ارزیابی درونه نسبت به قبل از ماه رمضان، بعد از ماه رمضان، که ما یه ارزیابی کنیم ببینیم در مواضع تصمیم گیری ما چگونه عمل میکنیم، چی تو ذهنمون میاد، کدوم طرف میریم، تصویر نفسمون چقدر طول میکشه، خیلی زود تسلیم میشیم تسلیم خدا، خب عالیست، خیلی زود تسلیم شیطان میشیم، هوای نفس میشیم، خیلی وضعمون بده، و این وسط چقدر طول میکشه. اگر 6 ماه طول کشید تا شما یک مسئله رو تصمیم بگیرید راجبش، معنیش اینه که جدی وجدان قوی دارید، وجدان شما که همون صدای خدا در درون شماست، همون فعل همهای الهیه، اون هست تو شما، هم فجورتون رو میشناسید، فجور و تقوا هر دو الهام شده است، هم خوبی رو میشناسید و شما نمیخواید خوبی رو به این سادگی دست بدید، این هنیئا لکم، این بسیار عالیست، اما باید از این طولانی شدنش بدونید که ریشه های نفوذ شیطان هم البته در شما ضعیف نیست. خب این حالا من در واقع اون چی که گفتم با این سوالات برای خودم درست کردم، آیا در هر تصمیم گیری خود را با خدا و شیطان مواجه میبینید؟ در هر تصمیم گیری فاصله خط قرمز ها چقدر؟ بعد و خوب چقدر زود چقدر؟ سرعت تسلیم در برابر تسلیل نفس ما چقدر؟ عمل صحیح و غلط رو فقط با ملاکه های خواست خودمون میسنجیم، یا به اعتقاداتمون و ایمان به خدا و به اصطلاح درکمون از دینمون هم توجه داریم؟ این یه نکته کوچیکی نیست، بذارید من اینو به شما بگم. یه سری میگن که اخلاقیات فرادی نیست، درسته میگن، اتفاقا اونا همین آیه رو دارن معنی میکنن که فعل هم آقا فجورا و تقواها مورد از آدم تالا، مورد فقط اسلام نیست. اتفاقا در تورات و انجیل هم، من میخواستم در بیرم، ترسیدم زمانم طولانی شه، مقدارش هم در آوردم ولی ترسیدم طولانی بشه و من نتونم اون نتیجه رو بسته بهش برسم. اونا هم هست، اونا هم هست، توشون هست. یعنی آموزش انبیای ابراهیمی همین اینی که ادعونی استجب لکمه، نزدیکتر بودن به ما از رگ گردنمونه، یعنی اینه، این یه آموزش ابراهیمیه، فقط هم مال ما نیست. خب این، اما اونایی که میگن که وجدان ما بد و خوب، اینا درست میگن، حرف خوبی میزنن. ما هم میگیم خدا تو ما برای رفتار دائم زندگیمون بیشترش اینه، حرام حلال ها تعدادش خیلی کمه و اونا مشخصه، اما خیلی با تصمیم روزانه میگیریم که این حرفا نیست. من یه موردشو بگم، خونه ای رو ما داشتیم خواستیم بفروشیم، همه همسایه‌هامون رفته بودن، خیلی هم جامعه راضی بودیم، اما همه رفته بودن، ما همون وسط بودیم و خب هم دخترم بودیم، بود نگران بودیم، همه هم بهمون میگفتن، اقلا هم به شماتتون میکردن اینجا شما، ما گذاشتمش برفروش. یه آقای اومد دید و پسندید و هیچ، رفت اومد و فلان، دفعه آخر با یه بچه کوچولو به امرهی اومد، دختر بچه، گفت این دختر منه، گفتم تنها دختر شما باشه، گفت بله. یه من افتادم تو همین شک، این الان بیاد که این هم مشکل منه داره، حالا اینجا من باید تصمیم بگیرم دیگه. حالا بعد از مدت ها که عقبه پشتری گشته بود، خوشبختانه اونجا من نتونستم، یعنی اون طرف رو، طرف خدا رو گفتم آقا من علتی که اینجا داریم میفروشیم اینه که اینجا اینا نیستن و ما به خاطر امنیت اینجا داریم اینجا رو میفروشیم، حالا شما ایشون هست؟ گفت نه نه اون برای من مسئله نیست، ناراحت نباش. من خریدم، بعدا فهمیدم 10-15-20 از این خونه‌های شبیه ما داره و به من میگه هر کدومشو میخوایی میخوایی خونه بخری بیه بردار و این خریده و یه آدم جوان 28-29 ساله ولی تو کار توزیع پتروشیمی، یعنی اون موقعی که بازار سیاه بازار سفید قوقا میکرد معلوم بود که بعد برجن، اونم از اوناست که خیلی زود لبک گفته به شیطان. برجن اینجا سرعت تسلیم در برای تسلیم نفسه، عمل صحیح و غلط به وجدان خودتونه فقط یا به حکم خدا، اونی که به وجدان خودش هم خوبه ولی چون ملاک دیگه نداره دبل چک نمیشه ملاکاش، ما ملاکامونو با خدا دبل چک میکنیم. من وقتی میگم که آقا شما اگه به فوش دادی حقی فوش داری، چون از علی آموختم، از قرآن آموختم، اگه این نبود میگفتم اینجور ده تا آدم هم کنف کنم، چنانش میکنم که روزگار سیاه بیفته. یعنی وجدانم رو با یه چیزی راضی میکردم. وجدان باید توی فرهنگ هم، توی فرهنگ سالم هم ملاک گیری بشه، اجتماعی بشه، ولی اگه فردی باشه و خودش باشه، این امروز تمدن قرب با قانون میخواد اون وجدان رو تنظیمش کنه، تعدیلش کنه، ولی تو دین باید این وجدان با آموزه ها و جهانبین دینی تعدیل و تنظیم بشه. خب این هم که عمل صحیح و غلط رو، ندامت وجدانی ما بعد از انتخاب رو، عموم ما انشالله همه ما بعد از که غلط کار غلطی انجام میدیم، به خصوص این شبهای احیا و دعا و اینا، ما دوچار یک ندامت درونی میشیم. ندامت درونی باز از الهامات خداییست، باز هینت خداوندیست، به ما داره به ما اشاره میکنه که بد کردیم، ما داریم میفهمیم خودمون که بد کردیم. با این ندامت چه کنیم؟ با این ندامت اگر بخوایم ندامت رو خفه کنیم، راه واسش پیدا میکنیم. بعد از جریان امام حسین کلی از این راه ها تو تمدن اسلامی پیدا شد. خود معاویه یکی از کسایی بود که یه فلسفه رو انداخت. و اون که ایمان با عمل ربط نداره، ایمان یه باور قلبی در که همه آیات و همه دعوت این بود که ایمان اعتقاد قلبی است، عمل به وظایف و دوری از گناه و به اصطلاح رفتار درست، اینو جداش کرد. بعد اومدن یه عده اصلا از ائمه به اصطلاح یه قلوفی ها در تمدن جلن امام حسین بهانه قرار دادن، گفتن اصلا خدا به اینا بهشت و جهنم رو تفویض کرد، بعدم هر کی یه گریه کنه براش وجبت لهو جهنم، یه چیزایی ساخت و خیال خودشون رو راحت کرد. میگه من میرم تو روزه سینه زنی یک گریه میکنم خدا کریم، در حالی که آیات قرآن این همه داره صحبت میکنه که رئیس الانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا، همینجوری مجانی کسی به جایی نمیرسه. اینا یه چیزیست که آدم واسه آرامش خودش تو خودش ایجاد فرهنگ ها اینو ایجاد کنه. میگه شما کمک کن در راه خدا درست میشه. بعد میره حالا یه ذره از این جیب پول خود های جیبشو میده میذاره پاکن خودشو آرام کنه. از شاخص های مهم اینه که در مقام برابر خطا چقدر ارزان یا چقدر گران خود را راضی میکنه. از خطا نمیترسی میکنه، اما در پای جبرانش ما چقدر جدی هستیم. این مسئله هم یکی از شاخص های بزرگ. این هم که میگه از عذاب نمی ترسیم، یعنی در پیشگاه خدا، چون ما راه چی نشون داده؟ راه نجات رو نشون داده. راه نجات بسته نیست، راه نجات رو نشون داده. شما از عدیه ائمه میبینید که بیش از همه ما از خدا بخشش میخواد. گناه مثل ما نکردن، برای اینکه اصلا برایشون اینا مطرح نبودیم، برای خودشون رو در پیشگاه خدا ما عرفنا که حق معرفتک مسئول میبینن. و ما اون شما دیدید که میگه که بهترین عشق من به بنده وقتیست که بنده کار میکنه که من برای اون کار رو نافعیدم. حالا یک بزرگی مثل علی این هرچی هم کار میکنه نگرانه که آیا این همون کاری بود که خدا اون رو برش آفرید و رضا از خدا بخشش بود. فکر نکنین که مال مردم خوردار نشستی گریه میکنه، اون نیست. و به این ترتیب سرکوبی وجدان با چه سرعتی و چه بهایی است؟ آیا گناه سبب تقویت وجدان و تو خداگاه اومدن خدا و وجدان خداجوی شما میشه، یا اینکه عقب بهانه میگردید که به سراغ خودتون آرام کنید؟ به ندای خداوند ششم، به ندای خداوند برای تحول و تغییر پاسخ میدهید و یا از اون توقع بخشش بی قید و شرط دارید؟ از اون توقع بخشش بی قید و شرط دارید. منابر ما، تبلیغات عمومی ما برای مردم عوام ما بیشتر اینو بخشش بی قید و شرط رو واسه اینکه آقا که روزه میخواند شما حداقل یک قیافه بگیرید که یعنی روزش اثر کرد، ولی دفعه دیگه میگن این صداش گرم نیست دعوتش دارید. برای گرمی منبر خودش این حرفا شما باور نکنید. با یه همچیکار تا هم گریه کردن برای حسین بسیار خوبه، ولی خوب است برای انسانی که میخواد حسینی بشود. اگر هم نیست بازگردد و حسینی بشود، حالا نمیسه حسین اما نمیسه قبلش. خب به ندای خداوند برای تحول و تغییر که گفتم، از عبادت و دعا شما توقع تغییر خود را دارید یا توقع تغییر خدا را؟ این جمله رو من از یک سایت روزه در مسیحیت دیدم که این جمله رو از اونجا خوشم اومد برداشتم، که میگه روزه برای این نیست که شما از خدا توقع تغییر کنید، روزه برای این است که خود شما تغییر کنید. نمیدونم چقدر تو آموزهای اسلامی ما همین نکته کوچولو امروز داره عمل میشه. به این ترتیب من امروز خواستم شاخصی رو بگم برای ارزیابی. امیدوارم منم توفیق کنم، توفیق پیدا کنم که خودم هم این کارو بکنم، و از اینکه صحبتم گناه تلقی شه را حل نجات بده کرده باشم. و اجازه بدید از اونجا که ما در هفته پایانی رمضانیم، رمضان رو به پایانه، و از اونجا که ما خوشبختانه توفیق داشتیم که با سعدی توسط بزرگ بزرگوار آشنایی بیشتر پیدا کنیم، من بحثم رو با شعری از سعدی به پایان ببرم. ماه فرخنده روی برپیچید و علیک السلام یا رمضان، الوداع ای زمان طاعت و خیر، مجلس ذکر و محفل قرآن، مهر فرمان ایزدی بر لب، نفس در بند و دیو در زندان، نفس اماره دیه، تا دیگر روزه با جهان آید، بس بگردد به گونه گونه جهان، تا که در منزل حیات بود سال دیگر، چه در غریبستان، کار جان پیش اهل دل سهل است، تو نگه دار جوهر ایمان. و السلام علیکم و رحمت الله.